در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام میکنم به همه خانم ها و آقایان، عاشقان و دلدادگان حضرت عشق. عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله. خدا رو شکر که یه اربعین دیگر رو دیدیم. خدا رو شکر که با نام حسین ابن علی، با زیارتش، با این دلدادگی صفا کردیم و زلفی گره زدیم. انشاءالله که ما رو در خیل اصحاب واقعی حضرت بنویسند و امیدوارم که مکرر رزق و روزی هممون بشه زیارت حضرت. آقا زیارت شما قبول بشه. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی
سلام خوشم. علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. از شما قبول بشه.
سلامت باشید. دعاگو بودیم و نائب الزیاره شما و همه دوستان رو فرما.
خیلی ممنون. منم همینطور.
سلامت باشید.
دعاگوی شما و نائب الزیاره همه بینندگان عزیز سمت خدایی ها.
بله، دیگه قرار همیشگی ماست. الحمدلله رب العالمین که به یاد هم باشیم و این به نظرم بزرگترین سرمایه و بزرگترین نعمت و محبته. انشاءالله مکرر قسمتون.
انشاءالله
مال هفته آینده خدمت شما هستیم. روز چهارشنبه مصادف با ایام شهادت حضرت رضا علیه السلام در رواق امام خمینی انشاءالله برنامه سمت خدا را از اونجا در محضر حاجی نظافت تقدیم نگاه پرمهرتون بکنیم. خدمت شما هستیم و با دل و جان بحث امروزتون رو خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ببینید در ایام محرم و صفر زیارتنامه زیاد خونده شد.
بله.
این زیارتنامه ها کلاس درسه،
خودش یه مکتبه،
یه مکتبه. یعنی بسیاری از معارف دینی در قالب همین زیارتنامه ها ارائه شده. بخش مهمی از مناسک دینی ما همینه. اگر اینا با توجه خونده بشه و دل باش هماهنگ باشه، میشه یک زیارتنامه‌ای که زندگی ساز هم هست. یه وقت هست ما میریم حرم امام حسین علیه السلام، یه مجلسی زیارت عاشورا میخونیم، حرم امام حسین علیه السلام، یه حس اونجا میگیریم. همونجا این حس را همه دارن، یعنی همه سرشار میشن، همه زیر یه بارش بی امان رحمت قرار میگیرن. اما سهم همه یکسان نیست. اگر بخوایم سهممون بیشتر بشود و آثار این زیارت ماندگار بشود و بیرون از حرم و ماهای بعد هم از این آثار برخوردار باشیم، بلکه تا ابد برخوردار باشیم، خب لازمش اینه که با توجه خوانده بشود و به زیارتنامه ها بدید یک درسنامه و کلاس درس نگاه بکنیم
که پر از مفاهیم عالی واقعا
فراز
به فرازش.
حالا چون زیارت عاشورا زیاد خونده شده در این ایام و من نرفتم جلسه ای که ببینم قبلش زیارت عاشورا نخونن، این زیارت عاشورا خب آثار زیادی براش بزرگان ما ذکر کردن، مرحوم آیت الله بهجت هم تأکید داشتن رحمت الله علیه، و هم موجب دفع بلای، هم موجب افزایش رزقه و هم آثار فراوانی داره. مباحث اعتقادی، مباحث سیاسی و اجتماعی، مباحث تربیتی و اخلاقی، مباحث معنوی سرشار انصافا. من میخوام الان نکاتی رو پیرامون زیارت عاشورا خدمت عزیزان عرض کنم. ببینید دعا و ذکر آثاری داره، هرچه با توجه و اعتقاد بیشتری این جملات گفته بشود آثارش بیشتره. در رابطه با حضرت یونس داریم وقتی که زندانی شدن در شکم اون ماهی خارق العاده و عجیب، ایشون فرمودن لا اله الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین.
خدای متعال فرمود فنجیناه من الغم، بلا فاصله از با همین ذکر از غصه نجاتش دادیم. خب ما ده بار میگیم به اون اندازه اثر نمیگیریم. چرا؟ چون با اون اعتقاد نمیگیم، چون با اون توجه نمیگیم. بله خدای متعال فرمود و کذالک ننجی المؤمنین، بشارت در مورد این ذکر،
این سنت ماست.
آره، این چنین مؤمنین رو نجات میدیم. یعنی هر کس بگه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، این اثر برای او مترتب میشود. خب اون با اون اعتقادی که حضرت یونس گفتن با اعتقاد ما متفاوته، اون توجه و اون حس و حال. بنابراین اگر از کار برای ما یک اندازه اثر نداره، به خاطر اینکه توجهاتمون متفاوت است. دعا باید ترجمان حالت دل باشد، یعنی یه حسی، یه آتشی در دل باشه، اون وقت اون حالت درونی رو با این جملات داره ترجمه میکنه. ولی گاهی ما یه چیزی میگیم اما دلمون هماهنگ نیست، و وقتی دل هماهنگ نباشه خودش خطرناکه. تو کلاسای بالا گناه به حساب میاد. ولی این عبارت از نهج البلاغه براتون آوردم، خیلی جالبه. خطبه 78 امیرالمومنین فرمودن اللهم اغفر لی ما تقربت بهی الیک بلسانی ثم خالفه قلبی.
زبونم یه چیزی بگه، قلبم یه چیزی
دیگه. خدای ببخش منو. چرا زبون دل هماهنگ نباشه؟ در پیشگاه خدا باید زبان دل هماهنگ باشد. ببخش آنچرا که به وسیله زبان تقرب جستم، ولی خالفه قلبی، دلم با اون مخالف بود. یعنی ما با این جملات میخوایم نزدیک بشویم، ولی شرطش اینه که دل هماهنگ باشه. خب راهش اینه که یک تأملاتی بکنه انسان، یعنی زیارت هایهوی نیست، هیجان صرف نیست. این هیجانات باید آمیخته با یک توجهات درونی باشه. هیجانات رو زیارتنامه ها جهت میدهد. وقتی زیارتنامه نخونیم هیجانات ما جهت پیدا نمی کنه. و هم اون حس عوامانه و بیشیل پیله و با صداقت و بدون ریا رو داشته باشیم، هم این معرفت رو داشته باشیم.
و مهمتر از همه این که آقای نظافتی وقتی تو حرم از ترزا تو مشاهده مشرف وقتی زیارت نامه میخونم، میگم اگر این زیارت نامه ها نبود ما اصلا عقلمون قد نمیداد چطور امامو زیارت بکنیم، چی بخوایم اونجا.
این خودش نعمت بزرگی، لطف بزرگی. پس تو این دعا این بود، با زبان دارم تقرب میجویم اما دلم مخالفت داره. حالا ما نمازمون هم همینجوریه، با این جملات میخوام خودمون رو نزدیک کنیم. باید سعی کنیم دل هماهنگ باشه با این دعاها، با این زیارتنامه. و هر چیزی آفت داره، هر چیز خوبی آفت داره، روایت داریم لکل شیء آفت. و آفت این چی؟ یعنی آسیب. که حالا من دیگه وقت نیست برای هر چیز آفت ذکر شده، آفت العلم، النسیان، آفت العباده، آفت اللب، آفت النجابه، نجابت گفتن آفت داره، حلم گفتن آفت داره، زیارتنامه خوانی آفت و آسیبش این است که بی توجهی به معانیش داشته باشیم، توجه نکنیم و تبدیل بشه به یک برنامه سوری، لغلغه زبان خدای نکرده. البته از بیچی بهتره، ولی باید به همدیگه توجه بدیم که اینا رو با توجه بدیم. حالا شروع کنیم زیارت عاشورا. اولین جمله اینه که السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام علیک یا ابا.
امام حسین علیه السلام کنیشون ابا عبدالله، یعنی پدر بندگی خدا هستن. عبدالله کیه؟ پیامبر اعظم، که در هر نماز میگیم اشهد ان محمد عبده و رسوله. نام مبارکشون هم عبدالله بود. امام حسین میشن ابا عبدالله. میشود یک نوهی پدر بزرگش باشد؟ بله، شخصیت
پدر بزرگ
باشه میشه. ببینید شخصیت پیامبر، یک شخص هستن، یک شخصیت حقوقی دارن پیامبر. منش پیامبر، رسالت پیامبر در گروه کاریه که امام حسین انجام دادن. در رابطه با پیامبر در نهج البلاغه داریم که خدای متعال فرمود، خدا پیامبر رو فرستاد، فبعث الله محمدا صلی الله علیه و آله بالحق لیخرج عباده من عبادت الاوثان الی عبادتی. خدا پیامبر رو فرستاد تا بندگان رو از عبادت بت‌ها خارج کند، به عبادت خودش وارد کند، از طاعت شیطان خارج کند، به طاعت خودش وارد کند. خب امام حسین همین کار رو کردن. یعنی اگه اون خون امام حسین نبود، اگر اون مجاهدات نبود، این اتفاق کلن دیگه تمام میشد و ابتر میشد و ادامه پیدا نمیکرد. در زیارت اربعین خوندید شما، بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک
من الجهاله و حیرت الزلال.
امام حسین عاشق ما بودن و کرامت این عشقشون نسبت به ما پرداختن، پیشا پیش پرداختن، خودشون رو فدای هدایت ما کردن. اهل البیت فدای رشدن، فدای هدایتن. بنابراین اگر میگیم ابا عبدالله، به خاطر اینکه امام حسین اگر نبود این اتفاق نمی افتاد، بندگی خدا ادامه پیدا نمی کرد. ولذا پیامبر اعظم فرمود انا من حسین، منم از حسینم. یعنی اون رسالتم، اون مأموریتم که بندگان خدا را از طاعت شیطان نجات بدم، این بستگی به امام حسین.
شاید همین جست تو حرم نوشته قال سید الکونین حسین و منی و انا من حسین.
حسین از من، منم از حسین. جمله بعد، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائك، سلام بر تو و بر اون ارواحی که فرود آمدن در آستانه تو. این حلت به معنای حلول کردن است، فرود آمدن است، نه حل شدن. چون گاهی دیدم بعضیا ترجمه میکنن
در تو حل شدن،
حل شدن. نه نه نه، محل یعنی مکان فرود آمدن، حلت یعنی فرود آمدن در آستانه تو. خب ببینید، تیر که به کسی میخوره جسم فرود میاد. چرا؟ فرمودن روح فرود آمده است. اینا چون عاشق بودن، با عشق اومدن تو این عرصه، اتفاقی نبود، با کراهت نبود، ولذا تیر به جسمشون میخوره، میگه روح فرود آمد. اگه جسم فرود آمد، جسم رو فرود آوردند با ظلم، دقت میکنید؟
بله.
تیر که زدن به اصحاب، جسمشان را به زمین فرود آوردن، اما روحشون عاشقانه فرود آمد. نکته لطیفیه.
بله.
خیلی زیباست، نشان میده عشق یاران امام حسین رو با تو و با میل.
اصلا جایل قبل از اینکه جسمشون فرود بیاد، روحشون فرود آمده بود.
اون نکته ایه، ولی میتونست بگه وعلل اجسام التی حلت،
اجساد التی،
اون اجساد، اون اجسام رو دشمن فرود آورد، روحشون خودش فرود آمد. و چقدر زیباست و چه مقامی دارن این اصحاب.
یه جور مقام فناست دیگه در واقع.
بله. که فانی شدن در عشق
شهدا.
ولل ارواح التي حلت بفنائك. اینم که یک نکته. نکته دیگه اینه که این اصحاب ابی عبدالله علیه السلام با یک شجاعت تمام و یک نترسی تمام این ارواح فرود آمد، با عشق و نترسی. علتش چیه؟ علتش اینه که اینا توجه داشتن دشمن فقط میتواند به جسم آسیب بزند، دست دشمن به روح نمیرسه. یعنی واقعا این باور به این که ما یک روحی داریم و برای اون روح عظمت و ارزش قائل باشیم، این کل دیدگاه ها رو متفاوت میکنه. کما این که سحره فرعون که اینقدر ذلیل بودن در ابتدا که به فرعون گفتن ما مزدم داریم، فرعون گفت انکم نعم انکم لمن المقربین، گفت شما مقرب درگاه من میشین. اینا وقتی با حقیقت حقانیت موسی مواجه شدن، به سجده افتادن، گفتن آمنا به رب موسی و هارون، فرعون تهدید کرد و گفتش که شما رو به صلیب میکشم، دست راستتون و پای چپتون رو قطع میکنم، لاقطن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، خلاف گفتن یه دست رو قطع بکنم با یه پای اون طرف رو. بعد اینا چی گفتن؟ اینا با شجاعت گفتن فقزه ما انت قازن، هر کاری میخوای بکن، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، حکم تو تو این دنیا جاری و ساری است. یعنی دست تو به روح ما
نمیرسه.
این موجب شجاعت میشود. و من خواهش میکنم این ادبیات رو ترویج کنیم. زیربنای دین همینه که ما توجه به روح داشته باشیم. من عرف نفسه فقط عرف ربه. اگر توجه به اون عظمت درونی انسان نباشه، زیربنای دین زده میشه. این توجه باید بیاد. بعد که من عاشق روحم شدم، عاشق دستورات خودم میشم. ولی اگر ما همه چی رو در این جسم و در دنیای فانی خلاصه دیدیم، اون وقتی که خیلی از دستورات دینی و اون معانی اینا همش بی معنا و بی مفهوم میشوند. عبارت بعدی،
آقا جان، این شجاعتی که در تاریخ اومده از اصحاب و یاران سید و شهدا، به نظرم نکتهش همین بود، یعنی یک روح بلند، آزاد، رها،
و اصلا احساس میکنه که رشد روحش در همینه. یعنی اصحاب ابی عبدالله در حقیقت عاشق خودشون بودن، منتها اون خود
واقعی، اون من متعالی،
آفرین، اون خود واقعی، اون خود پایدار، اون خود واقعی که معمولا آدم از اون خود واقعی غافل هستن و زیربنای نماز و روزه و حجاب و تمام دستورات اصلش اینه. یعنی خدای متعال توجه کرده به منافع مادی و خود حیوانی، ولی اینا قراره در خدمت اون خود واقعی باشد و اکثر آدم ها از اون خود غافل هستند. تا این ایمان به اون خود واقعی نیاد، ایمان به خدا کما هو حقه و ایمان به دستورات نمیاد. عبارت سوم، اسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیاکم، درخواست میکنم از خدایی که مرا اکرام کرد به وسیله شناخت شما اهل بیت و شناخت دوستان شما. درخواست میکنم که چی؟ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، قرار بده مرا همراه با شما هم تو دنیا هم در آخرت و مرا ثابت قدم کند. خب حالا نکته اولش اینه که خداوند مکرم بندگان است، بندگان خودشو اکرام کرده. اکرام درجات داره، همین که ما رو به این شکل آفریده این اکرامه. میتونست خدای متعال ما انسان باشیم اما به شکل حیوان باشیم. یعنی کرامتی که خدا برای انسان قائل شده اینه. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، همه طبیعت در خدمت انسان این اکرامه. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اما اینا اکرامیه که حیوانات هم از این اکرام ها برخوردار هستند. اکرام واقعی معرفت اهل بیت که سبب میشود ما به سعادت ابدی برسیم. و الا ما توی بعضی از اکرام ها با کفار مشترکیم. اون اکرام ویژه اکرمنی به معرفت،
اون سفره خاص اندرونی همینه.
آره، اکرمنی به معرفت،
به معرفت کن.
اکرام های مادی اکرام پایدار نیست. این آیات سوره به نظرم انشقاقه. فمود امل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمه. کلمه انسان در قرآن بیشتر با بار منفی به کار رفته. کلمه انسان در قرآن ان الانسان لفی خسر، خلق الانسان
هلوعا،
هلوعا، کان بله، قتل الانسان ما اکثره، نمونه های فراوانه. یکیش هم اینجایه، میفهمد انسان وقتی خدا پروردگارش او را می آزماید و اکرام میکند و نعمت میدهد، قیافه میگیره، باد به غبغب میاندازه، میگه ربی اکرمن، پروردگار من مرا اکرام کرد. اما اذا مبتلاه ربه، وقتی همین انسان رو خدا مبتلا میکنه، فقدر علیه رزقه، روزیشو تنگ میکنه، میگه خدا مرا اهانت کرد. خدای متعال فرمود کلا،
اینطور نیست،
نه اهانت نه اکرامه. یعنی اکرام با نعمتهای مادی به یک معنا اکرام نیست.
اون اکرام اکرامی نیست،
اکرام واقعی نیست در مقایسه با اکرام عقل. با عقل خدا ما رو اکرام کرده، با نعمت قرآن و اهل بیت خدا ما رو اکرام کرده. چرا؟ چون اگر اون اکرام با معرفت اهل بیت نباشه، ما سقوط میکنیم، حیوان میشیم، این حیوان انسان نما میشیم. اکرام اصلی شناخت نعمت اهل بیت که کمک میکنه باطن ما هم انسان بشود. این نکته ای که در زیارت عاشورا اومده، اسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم، بعد میفهمم به معرفت اولیا. اینم نکته ایه. یعنی همین که من شما رو میشناسم این اکرام الهیه، در راستای شناخت اهل بیت، شناخت دوستان. ما چرا همدیگه رو تحویل نمیگیریم؟ چرا برای هم ارزش قائل نیستیم؟ یه نکته‌ای که مکرر در زیارت عاشورا اومده، توجه به همین دوستان اهل بیت و این شناخت دوستان اهل بیت و رفاقت با اونها، این نعمت بزرگیه، این سرمایه بزرگیه، این نعمت بزرگیه که این نعمت‌ها شکر می‌خواد. حالا شکر این نعمت‌ها چیست؟ شکرش این ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الآخره. حالا که اهل بیت رو شناختم از اونها جدا نشم،
باشون باشم دنیا و آخرت،
دنیا و آخرت. حالا که دوستان رو شناختم از اونها جدا نشم. و ما به بهانه‌های واهی نباید با هم قهر کنیم، باید هر چیز رو بهانه قرار بدیم برای محکم کردن اتصال با دوستان اهل بیت. در نامه 31 که نهج البلاغه داریم، امیرالمومنین فرمود تلاش دوست تو برای قطع ارتباط نباید بیشتر باشه از تلاش تو برای حفظ اتصال. به هر بهانه‌ای شده باید این اتصال با دوستان اهل بیت رو حفظ کنیم، دستمون تو دست هم باشه که این سیل فساد و فحشا ما رو نبره، سیلی که شیاطین رو میاندازن. باید هوای همو داشته باشیم، تواصوا بالحق داشته باشیم، تعاونوا علی البر و تقوا داشته باشیم، به هم کمک کنیم. فرمود کونوا مع الصادقین، این همراهی با اهل صدق و صفا که اهل بیت هستند حفظ کنید. و همه ما در معرض جدایی هستیم، ولذا میگیم الهی لا تکلنی الا نفسی
طرفت عین ابدا.
شکر بعدی این نعمت شناخت اهل بیت و دوستان اینه که ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا و الاخره،
ثبات قدم
داشته باشم، نلغزم. که حالا من یه بحثی خواهم داشت، اولا که زائر امام حسین باید دغدغش نلغزیدن باشه، یعنی درس عاشورا یکیش اینه که ممکنه انسان امامش رو تنها بذاره و تو لحظه حساس نتونه تصمیم بگیره، و این نگرانی رو باید داشته باشیم. نگرانی سبب میشه که حفظ بشیم، مثل راننده‌ای که نگرانه، بعد این سبب میشه خوابش نبره، احتیاط بکنه. این نگرانی که من نلغزم خودش کمک میکنه که انشالله ثبات قدم داشته باشیم. در قرآن داریم شیطان کارش اینه ازلهم الشیطان، شیطان آدم و حوا رو لغزاند. ما یک شیطانی داریم که هم مزل است هم مزل است، مزل بازاد یعنی گمراه کننده، مزل بازه یعنی لغزاننده، می لغزاند انسان رو، قدم به قدم انسان رو از ولی
دور میکنه،
جبهه حق جدا میکنه. ولذا گفتن دنیا لغزشگاه‌هایی داره، اون لغزشگاه‌ها رو بشناسید و از اونها دوری کنید. این دغدغه نلغزیدن در قرآن چند جا اومده، یکیش اینه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که گفتن رب ما الله سپس استقامت کردن، اون وقت فرشته‌ها فرود میان میگن نترسید، قصه نخورید. پس استقامت خیلی مهمه. در رابطه با داستان طالوت و جالوت داریم، وقتی این جبهه حق در برابر جالوت قرار گرفتن، گفتن ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین، دغدغه ثبات قدم. تو هر نماز میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی این استعانت برای چیه؟ برای اینکه بمونم، برای اینکه به این حرف، به این ادعا عمل کنم.
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم،
اگر استقامت نباشه اون امداد غیبی نمیاد، فرشته ها فرود نمیاد. میگیم اهدنا الصراط المستقیم، ما که تو صراط مستقیمیم، ما الان رو به قبله ایم دیگه، اشهد ان لا اله الا الله گفتیم، شهادت به رسالت پیامبر دادیم، چرا باز میگیم اهدنا الصراط المستقیم؟
مسئول از اون لغزش ها باشه،
یک معناش همین که ادامه پیدا کنه، تداوم داشته باشه، نگران هستیم. خب حالا چی کار باید بکنیم برای این ثبات قدم؟ نکاتی رو عرض کنم. یکی این که از همان ابتدا قدم صدق داشته باشیم، ان یثبت لی عندکم قدم صدق، یعنی ممکنه ابتدا قدم صدق نباشه، اخلاص نباشه، ناخالصی باشه.
آخر زیارت عاشورا میگه و ثبت لی قدم صدق.
بله، دو جا تو زیارت عاشورا این مطلب هست، هم در ابتدا هم در انتها. بله، اونایی که با امام حسین علیه السلام همراه شدن ناخالص بودن خیلی هاشون، یعنی از ابتدا به نیت اینکه آقا پیروز میشه ما این پست
به یه نون و نوایی میرسیم،
هر دو رو با هم میخواستن، ناخالص بودن. پس این قدم صدق. دوم خودسازی و ریاضت، ریاضت شرعی، خودسازی، برای اینکه ترمزامون قوی باشه که نلغزیم بعد از اینکه قدم صدق رو داشتیم، که امیرالمومنین فرمود نفسم رو ریاضت میدم با تقوا تا ثابت بشود در لغزشگاه ها. یعنی تو لغزشگاه ها وقتی کسی نمی‌لغزه که یه جاهای دیگه قبلا تمرین ها رو کرده، ترمزاشو قوی کرده، ارادهشو قوی کرده، اونم با ریاضت جلسه گذاشتن به نظرم اشاراتی داشتیم، مثل این پیاده روی که عرض کردم، مثل روزه، مثل تصبر. تصبر با صبر فرق میکنه. تصبر صبریست که انسان به خودش تحمیل میکند. فرمود عود نفسک از تصبر علی المکروه، چیزایی که ناخوشاینده خودت عادت بده، اگه چیزی ناخوشاینده ولی درسته عادت بده خودتو که صبر بدی نفست رو.
گفت اگه حلیم نیستی خودتو به حلم بزن،
مثل حلم. آفرین، اونم همینجوری. یه جاهایی به خاطر عصبانیت ها آدم می‌لغزه و دستش به یک جنایتی آلوده میشه. بله، انواع و اقسام داره. پرهیز از لغزشگاه ها هم یک راهه، یعنی هم ترمزها رو از قبل قوی کنیم که اگر ناخواسته در معرض لغزش قرار گرفتیم محکم نگه داریم خودمون رو. یکیش هم اینه که اصلا نریم تو لغزشگاه ها. به آدم و حوا خدای متعال فرمود لا تقربا هذه الشجره، نفرمود لا تأکلا، خوردن حرام بود، ولی فرمود نزدیک نشید. چرا؟ چون وقتی انسان نزدیک گناه میشه ارادهش ضعیف میشه. اگر کسی قدم اول رو نمیتونه بر نداره، قدم دهم نمیتونه بر، حتما نمیتونه بر نداره. پس از همون اول دوری کنیم، فاصله بگیریم. برای زنا خدای متعال فرمود لا تقربا، لا تقربوا الزنا،
نزدیکش
نشید، که چشترانی نزدیک شدن به صحنه های،
یعنی گناه های حریم هایی داره در
بار و حریمش نزدیک
نشد. نزدیک نشه.
یک کسر امنیتی برای خودت درست کن، پرهیز کن. در نامه 45 داریم امیرالمومنین اینجوری فرمود هیهات، به دنیا خطاب کرد، هیهات من وتع ده زک زلق، فرمود هر که پا گذاشت رو لغزشگاه لیز خود رفت. من رکب لججک غرقه، فرمود هر کی سوار گرداب های تو شد غرق شد. ولی زن انسان نباید نسبت به اینکه میلغزم یا نمیلغزم شجاعت داشته باشه بگه من نمیلغزم. نه،
هیچ کسی مسئول نیست،
هیچ کسی مسئول نیست. همه باید فرار کنن، از لغزشگاه ها فرار کنن. چهارم مقاومت. این تمرین ها اگه پاش پیش اومد مقاومت کن. امیرالمومنین به دنیا فرمود دنیا دور شو، ذلیلت نمیشم تا تو بخوای مرا ذلیل کنی. فول قسم خوردن حضرت، فوالله لا ازل لک فتستذلینی، فرمود بی اراده و سوس اراده نمیشم تا تو مرا بکشانی.
و اونجا که میگه قری غیری،
برو غیر مرا
فریب بده،
فریب بده. پنجم کاهش دلبستگی ها و وابستگی ها. اگه میخوایم نلغزیم تمرین کنیم دلبستگی های به دنیا رو کم کنیم، دلبستگی های به زن و بچه رو کم کنیم، وابستگی ها رو کم کنیم. اگه امام زمان بگن بیا بریم، ممکنه نریم. عمر صد دلبستگی داشت، امام حسین خیلی تلاش کردن نجاتش بده،
همین دلبستگی ها عاشورا رو رقم زد
و اصلا خودش هم نمیخواست این اتفاق بیفته. دل در گروه چیز دیگری داشت، اشتیاق به ریاست داشت، به سیاست مداران و کسی که میخوان پله های قدرت رو یکی یکی برن بالا، کسی که توی یک اداره هستن، جایی هستن، نباید له له بزنن، نباید با اشتیاق به پله های قدرت نگاه کنن، به عنوان یک ظرفیت خدمت باید نگاه کنن. این آیه رو دقت کنید، مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاغلتم الى الارض، شما رو چه شده؟ میگن برین جبهه، برین به ولی کمک کنید، با روحتون سنگین به زمین چسبیده،
مثل کشتیگیرا که به تشک میچسبن.
آره، نمیتونه، نمیتونه بلند شه. خب این به خاطر اون دلبستگی ها گناهان انسان رو سنگین میکنه. ششم، باید همت عالی داشت تا نلغزیم. در ادامه همین آیه داریم ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، راضی شدید به زندگی دنیا به جای آخرت. امیرالمومنین در یه خطبه داره سلام الله علیه، وقتی که نمیرفتن جبهه همین آیه رو خوند حضرت، ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، یه جمله هم بعد اضافه کردن، و به ذل من العزه خلفا، راضی شدید به ذلت به جای عزت. هفتم، استعانه، باید کمک بکنه. همه میگیم یاک نستعین، و خدا هم وقتی میگیم یاک نستعین میگه برو از صبر کمک بگیر، از نماز کمک بگیر. دیروز مقام معظم رهبری، خدا حفظشون کنه، به وزرا گفتن اهل عبادت باشید. میدونم فرصت کردین گوش کنید؟
بله.
چه صحبت های زیبایی بود.
این استعانت که استقامت میده.
استعانت، همه باید عشق بریزن، هم از خداوند مستقیمن، هم از اهل البیت. و این حرم امام حسین رفتن برای مسئولین هم خوبه، یه وقت نگیم آقا ما خدمت کنیم، مسئولین باید یه جای انرژی معنوی بگیرن، مسئولین هم باید برن. چرا؟ چون این انرژی رو نگیرن کم میارن. در زیارت نامه امام حسین داریم اینجوری بود: عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک یا ابا عبدالله، من بنده تو هستم، یعنی تواضع در برابر امام حسین، فرزند بنده تو، یعنی پدرم هم مطیع و متواضع در برابر شما بود، مادرم هم کنیز شما بود، اقرار دارم که من برده شما هستم. این اوج تواضع. حالا قصد حرمک و استجارد مشهده.
به 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 به،
حرم تو را این بنده تو قصد کرده، پناهنده شدم به مشهد تو، یعنی محل شهادت. با این من همیشه میگم با همین حس برین حرم، با حس پناهجویی، پناهنده شدم، هارب من که الیک، فقط هرب تو الیک. این پناه بردن به اهل بیت خیلی حس زیارت رو قشنگ میکنه، هم عاشقانه بریم، هم پناهجویانه، هم مستشفیانه به نیت شفا، هم به نیت پاک شدن.
اصلا این آغوش، آغوش پدرانه است دیگه، آرام و قرار همه یانه است.
اگه یک کسی قبل از اینکه داریم میریم حرم همینو بگه، پناهگاه هن اینا، ملجأ الهاربین هستن. در زیارت روز جمعه داریم هذا یوم الجمعه و انا فیه ضیف لک و جارک یا صاحب الزمان، امروز روز جمعه، من مهمان شما هستم و پناهنده به شما هستم. انت کریم من اولاد الکرام، شما کریمید، اجدادتون کریمن، احسن ضیافتی و اجارتی، از من خوب پذیرایی کنید و به من خوب پناه بدهید. بعد پناهنده شد که اگر خواستیم دستمونو بکنیم دستمونو بگیرن نگه دارن، گوشمونو بگیرن، یه بلایی بدن به ما. خودمون پیشا پیش میگیم خلاصه شما اگر ما خواستیم از شما جدا بشیم شما ما رو رها نکنید. عبارت بعد: اتقرب الى الله ثم الیکم بموالاتکم و موالات ولیکم. اولا هدف قرب به خداست، راه قرب به خدا قرب به اهل البیت است، از طریق دوستی با اهل البیت به خدا نزدیک میشیم، و دوستی با دوستان اهل البیت. مفهوم تقرب چیه؟ مفهوم تقرب اینه که از چاه شهوات و ظلمات بیام بالا، ما تو اسفل سافلیم، مثل حیوانات که در اسفل سافلین هست. حیوان نمیتونه بیاد بالا، انسان میتونه بیاد بالا. چرا؟ چون خدا به انسان احسن تقویم داده. لقد خلقنا الانسان فی احسن
تقویم
ثم رددناه اسفل سافلین. تقرب یعنی که بیام بالا، نزدیک بشم. این قربم قرب فکریه، قرب اخلاقیه،
دست تو دست امام باشه بالا میاد.
همینطوری رضا دوستی. حالا دوستی با اهل البیت چجوری انسان رو نزدیک به خدا میکنه؟ اولا یک معناش اینه که ما تقرب به افکار اهل البیت داشته باشیم. فرمود شرقا او غربا لن تجدا علما صحیحا الا شیئا یخرج من عندنا اهل البيت. به شرق برید، به غرب برید، علم بدون عیب و نقص، علم صحیح پیدا نخواهید کرد مگر اون سخنی که از کلام ما صادر شده. فرمود یا کمیل لا تأخذ الا انا تکن مننا. کمیل از ما علم تو بگیر تا از ما باشی، جز از ما مطلب نگیر. من باید منبع افکار منبع صحیح باشه، منبع پاک باشه، ارتزاق فکری باید صحیح باشه. دوم حالاتمون اهل بیتی باشه، میشین نزدیک. تو دل اهل بیت چی بود؟ عشق به خلق خدا، ناصح بودن، دوست داشتن آدم رو.
و اوج این تقرب، تقرب جناب سلمان بود سلام الله علیه، که شد دیگه منا، دیگه
منا شد. این افکار، حالات، بعدم رفتار.
رفتار،
رفتار علوی باشد، سیره آنان رو مستندتن به سنن اولیایک بشویم، اون وقت نزدیک میشیم. مفارقتن لاخلاق عاده، اینا مکمل همه.
یعنی از اون برم باید رو برگرد.
بله. نمیشه بخل داشته باشیم نزدیک
میشیم. نزدیک.
بخیل به اهل بیت نزدیک نیست.
اون سیره دشمنانشونه.
آره اون سیره دشمن. قسی القلب به اهل بیت نزدیک
نیست.
بد اخلاق، کسی که نفرت داره از خلق خدا، کسی که بد جنسه، بدخواهه، کسی که غیبت میکنه نزدیک نیستن. ولی اون دستشون رو محکم به ذریح بچسبونن. باید قرب فکری پیدا کرد، باید معطر به عطر اخلاق حسینی بشویم.
و این قرب بروزش باید تو رفتار و سکناتت باشه.
نکته دوم دوستی با دوستای اهل بیت. حالا دوستان اهل بیت، همسر و فرزند، ارحام خودمون، ارحام همسرمون، با جناقمون، همسایگانمون، کسانی که تو جناح مقابلن، چقدر ما امروز نیاز داریم. الحمدلله یک شعار، یک پرچمی بلند شده به نام پرچم وفاق. خیلی خوبه. رایش چیه؟ رایش همینه. سلم لمن سالمکم، ولی لمن والاکم، باید زمزمه کرد. خیلی میتونه کمک بکنه. اگر این سیاستمداران ما به همین جمله عمل کنن، بسیاری از مشکلات حل میشه. ما خیلی از مشکلات رو، مشکلات روحی و روانیمون رو آیه شریعتی پنهان میکنیم پشت یک حرفای قشنگ. یعنی من با شما یه مشکل روحی روانی داشته باشم، خب براش دلیل میتراشم، میگم نه فکر تو با من فرق میکنه، در حالی که ناراحتم از شما. دقت کردید؟
بله.
ریشه روحی روانی داره. ولی زیارت زیارت عاشورا و این ولی لمن والاکم گفتن و این اتقرب الالله ثم الیکم به موالاتکم و موالات ولیکم گفتن خیلی از مشکلات رو حل میکنه. و واقعا من قصه میخورم الان، اصلا بعضیا یه دفعه از طرف مقابل تعریف نمیکنن. شما بگردید،
متاسفانه،
متاسفانه طرف نماینده مجلس همش دنبال نقطه ضعف پیدا کردن، کارش فقط نقطه ضعف پیدا کردنه. خب خوش انصافی خوبی شو یه دفعه بگو. خب اونم از تو خوبی نمیگه.
یه وقتی حجای حسینی از سیره پیامبر که میفرمودن که پیامبر این گونه بود، یحسن الحسن و یقوی، کار خوب رو تحسین میکرده و تقویت میکرده. ما اینو نمیبینیم متاسفانه خیلی جاها.
یا اصلا اینجور آدم ها رو، اینا آدم های مریضی هستن، آدم هایی که انصاف ندارن. خوبی رو باید در هر کس دید و باید گفت.
و این چقدر حال جامعه رو خوب میکنه.
مردم امیدوار میشن. بعد میگن چرا 50% در انتخابات شرکت نکردن. شما ناراحتی شرکت نکردن، خودت مسببشی. بس که سیاه نمایی میکنی. سیاه نمایی فقط این نیست که بگیم انقلاب موفقیت نداشته. همین که داره میگی این بده، این بده، این بده و هیچ خوبی نمیگی. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم. تو دعای مکارم الاخلاق داره که خدایا کمک کن من خوبی ها رو بگم، نشر بدم خوبی ها رو، ذکر بکنم خوبی ها رو. بنابراین ما میگیم ولی من دوستش دارم، امام حسین که دوست داره، باش اختلاف دارم. پس بگرد نکات مثبتش رو بگو. چرا نکات مثبتش رو میگی؟ و این علامته به نظر من مردم اینجوری مطالبه کنن. من این رو ما شاخص قرار بدیم، ببینیم آدم منصف هست یا نه. گفتن المؤمن و مرآت المؤمن، آینه رو که میگیریم مقابل صورتمون، خب هم چین و چروکا رو نشون میده، هم قسمت های صاف رو نشون میده، هم تمیزی ها، هم کثیفی ها. آینه باش دیگه،
هر چی که هست همون
همون رو نشون بده حداقل. تازه حالا ما که با آینه فرق میکنیم، ما عاقلیم، تازه بدی های طرف رو همه جا نباید بگیم، هر راستی رو نباید بگیم، خوبی ها رو میگیم. بعضی خوبی ها رو سانسور میکنن، بدی ها رو همیشه میگن. ولی اون اولیاء خدا خوبی ها رو میگن، بدی ها رو گاهی سانسور میگن.
جاهایی هم اهل تغافل بودن،
اهل تغافل میشن. بدی ها رو بعد در گوش طرف گفت، نه جار بزنیم، آبی روزی کنیم.
انشالله که نزدیک بشیم،
انشالله
به آموزه های اهل بیت علیهم صلوات الله و اینجوری این قرب حاصل بشه. خیلی ازتون ممنونم، متشکرم. حالا برگردیم ببینیم چه فرصت داریم. صفحه 174 رو امروز دوست دارم تلاوت میکنم، آیات 179 تا 187 سوره مبارکه اعراف. قبل از تلاوت قرآن میخوایم یاد بکنیم از یک عاشق دلسوخته امام زمان، خدا رحمتشون بکنه. اوج لطافت بودن حضرت آیت الله ناصری اصفهانی و یکی از توفیقات من و یکی از واقعا افتخارات من ها جای نظافت این بوده که چندین جلسه محضرشون رسیدم. یه وقتی با سمت خدا ما خدمتشون رسیدیم. بله، نمیدونم چه سالی بود، ولی اولین برنامه اون سال رو با حضور ایشون ما تقدیم نگاه مخاطبانمون کردیم، خیلی سال قبل. و نکته ای که همیشه ایشون تاکید میکردن این که از امام عصر یه وقت غافل نشید. ایشون صاحب عصر و زمان، صاحب ما هست و خیلی برای تعجیل در فرج دعا بکنید. امروز میخوایم کتاب معرفی بکنیم با توجه به اینکه فردا هم سالگرد لهرت ایشون هست. آب حیات، گزیده ای از سخنان حضرت آیت الله ناصری اصفهانی درباره امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، که خدا خیر بده به همه دوستان که این آثار رو منتشر میکنه. مجموعه کاملی است. اگر شما میخواهید آب حیات رو تهیه بکنید، هم میتونید به کانال ما مراجعه بکنید، هم به 20303 پیامک ارسال بکنید، انشالله دوستان براتون ارسال میکنه، و همینطور آثار دیگر رو انشالله در کانال عزیزان مخواهند گذاشت و اگر تونستید حتما تهیه بکنید. یه نکته که خیلی جالبه، انقدر بعضیا خلوص و صفاشون بالاست که حتی در پس این سطرها و نوشته ها هم اون صفا و اون خلوص به تو میرسه و حالت رو عوض میکنه. شما توفیق داشتید تا جای ناصر رو
من از نزدیک نه، ولی با واسطه خیلی فیض بردم. بعض از دوستانم که با ایشون بودم خیلی تعریف میکردن از صفا و معنویت ایشون، و میخوام همینو توصیه بکنم تا این بزرگان از دست نرفتن به دیدارشون برن.
بله،
اینا بزرگترین سرمایه های یک جامعه همینا هستن.
و قدر بدونید،
باید قدر بدونید. اصلا نگاه به چهره امثال آیت الله ناصری، خود نگاه عبادت، خود نگاه حالا انسان رو عوض می‌کنه.
بله، ما که می‌رفتیم خدمتشون همینجوری می‌شستیم محو تماشا می‌شدیم، و هر سال بعد از سال بعد دیدارهای بعدیشون نحیف‌تر می‌شد، تا اینکه خبر رحلتشون بسیار برای ما جانگداز بود. انشالله که روح بلند ایشون دعاگوی ما باشند. فردا هم عرض کردم سالگرد رحلت ایشون هست و انشالله خداوند رحمتشون بکنه.
حتی در روایت داریم نگاه به در به خونه چنین آدم های
عبادت،
نگاه به در به خونه، یعنی واقعا اینجوریه ها. و اینجور افراد همینجور که میگن از لابلای این سطور هم معنویتشون دادم.
من مثلا توفیق نداشتم آیت الله احمدی میانجی رو ببینم، ولی دوستان یه کتابی معرفی کردن. آره، وقتی من از پس این سطور و نوشته ها فصل به فصلش، خط به خطش، این صفا و سادگی
خیلی عجیب بود. خیلی
خدا انشالله همشون رو رحمت کنه.
خیلی با صفا، خیلی عشق زیاد، یعنی این چشمشون مثل یه چشمه همیشه جوشان بود.
رحمت الله علیه مجمعین. خدا همه علما رحمت بکنه، اونایی که حق بزرگی واقعا به گردن ما دارن، دستمون رو دست امام حسین گذاشتن. و امیدوارم که تو این ایام که ایامی است متعلق به سید الشهدا امام رضا نبی مکرم اسلام، همشون سر سفره اهل بیت متنعم باشن. آیات رو بشنویم، بعد از تلاوت آیات ان شاء الله با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ان شاء الله ما چهارشنبه آینده روز شهادت حضرت رضا علیه الصلاه و السلام از رواق امام خمینی برنامه تقدیم نگاه پرمهرتون خواهیم کرد. بی صبرانه به شوق دیدار منتظرتون هستیم در محضر حاجی نظافت عزیز انشاءالله. قراری هم گذاشتیم حاجی که خیلی ها به شکرانه اونهایی که مکرر زیارت قسمتشون میشه به شکرانی این زیارت ها بیان کمک بکنن. خیلی ها تو این ایام حتی و بعد این ایام آرزوی زیارت مشهد و رضا رو دارن. انشالله دستشون رو بگیریم و زائر مشهدشون بکنیم. اگر میخواید از جزئیات این طرح مطلع بشید به کانال ما میتونید مراجعه بکنید. دوستانم زیرنویس خواهند کرد که عدد 8 رو به 20303 پیامک بکنید. حسن ختام فرمایشات شما رو بشنویم و خداحافظ.
من همینو میخوام بگم که زیاد زمزمه کنیم ولی لمن والا کن عدو لمن عادا کن دشمنم با دشمن شما دوستم با دوست شما. ولو اختلاف سیاسی داریم ولو ناراحتی داریم ولو بالاخره حتی به ما بدی کرده این من والاکم یعنی با شما دوستی
مثلا مشترکات رو ما ها نمیبینیم
بعد اینو ببینیم. این راه نجات کشوره و راه نجات تک ما از جهنمه.
بله.
یعنی نمیشه از روی سر بندگان خدا بپریم مستقیم بریم سراغ اهل بیت. ما رو قبول نمی کنن. اهل البیت میگن دریچه ارتباط با ما ارتباط با اینایی، این راهشه. یعنی ما اگه این نباشه شیطانی هستیم ها. شیطان 6000 سال خدا را عبادت کرد ولی برای مخلوق خدا ارزش قائل نشد. بعد از 6000 سال خدا هم گفت برو، اگه تو آدم رو نمیخوای منم تو رو نمیخوام. امام حسین هم اینو میگه، میگه اگه ظاهر منو نمیخوای، اگه محب منو که باهاش اختلاف سلیقه داریم نمیخوای، برو. اینو مواظب باشیم.
بسیار.
آره، خاکساری کنیم در برابر یکدیگر. دوست داشته باشیم از ته دل یکدیگر رو و دعاگو یکدیگر باشیم.
بسیار خوب. ان شاء الله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. دعا بفرمایید. ان شاء الله خداحافظ.
خدای به حق محمد و آل محمد توفیق عمل به همه ما کرامت بفرما.
الهی آمین.
حوائج التماس دعاگویان، کسانی که گرفتاری دارن، بینندگان عزیز، حوائجشون رو برآورده بفرما.
الهی آمین. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. فردا ان شاء الله با حضور جای عاملی خدمتتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید. کبوتر دلمون رو راهی کربلای معلا بکنیم و سید و شهدا با دل و جان سلام بدیم. تا فردا و تا سلام دوباره. خیلی ازتون ممنون. السلام علیکم. السلام السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين 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 شهيدا حسين حسين